أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به راههای اثبات سبب نماز آیات مثل خسوف و کسوف یا زلزله بود که بحث کردیم که با شهادت عدلین ثابت میشه یا نه، که گفتیم ثابت میشه. با خبر ثقه دلیل نداشتیم بر اینکه ثابت میشه، مگر علم عادی حاصل بشه برای انسان که این ثقه اشتباه نمی کنه. این که امام و صاحب اورول تعبیر میکنن و فی ثبوت به خبر العدل الواحد اشکال، صاحب اورول جاهای دیگه گفته، امام جاهای دیگه و اینجا بیان کرده، خصوصیت عدل واحد رو مطرح میکنن. همون که در روایت تعبیر میکرد مرضی ظاهر بود در عدل. ما دلیلی پیدا نکردیم بر اینکه بین خبر عادل و خبر ثقه فرق هست. اگر سیره و غلا بر حجیت خبر ثقه است که آل خوی ادعا میکنه، خبر ثقه حجت ولو عادل نباشه. اگه صحیح همیری رو میگید که الامری ثقتی، خب آقای زنجانی فرمود ثقه در روایات به معنای امامی عدله. ما طبق استقرایی که کردیم ظاهر ثقه همون متحرز از کذب بود، در کلمات رجالین هم زیاد این تعبیر به چشم میخورد که راجع به فاسد المذهب میگفت ثقتون. رجال نجاشی رو نگاه کنید. و اگر مفهوم آیه نبعه که ما اصلا قبول نداریم مفهوم آیه نبعه رو، اونم بعید نیست بگیم فاسق در اونجا به قرینه ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، فاسق در اخباره نه فاسق در امور دیگر. به تناسب ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بلا شخصی فاسق در غیر اخباره. عصبانی مزاج به همسرش و فرزندانش توهین میکنه، اما در اخبار چنان منضبطه که عادلها هم به گردش نمیرسن. خب انصراف در انجا اکن فاسقون عجب. پس ما وجهی برای اینکه خصوص خبر عدل رو احتیاط کنیم مثل امام و صاحب یا معتبر بدونیم مثل آی زنجانی پیدا نکردیم، یا خبر ثقه حجت که طبق سیر و غلاییه مثل آی خویی و آی تبریزی و آی صد بگیم و یست با تو به خبر ثقه. اگر ما گفتیم دلیلی بر حجیت خبر ثقه مالم یفرد الوسوق و العلم العادی نداریم، خب بگیم لا یثبت به خبر ثقه. این که عادل رو محور قرار بدیم، این در شاهدین عدلین هست یا به قول رواج شاهدین مرضیین، که ما دیروز گفتیم مرضی به معنی عادله، ولو مرحوم شیخ طوسی به مناسبت یک روایتی که در وسائل جلد 19 صفحه 295 در میکنه، میگه اذا کان المیت غیر مرضی و کان متهما علی الورثه. اونم روشن نیست که تفسیر غیر مرزی بخواد باشه. شاید به مناسبت حکم موضوع میگه ما این حکم رو در جای میگیم که میت متهم هست، نه اینکه ظهور لفظ مرزی در غیر متهم باشه و ظهور لفظ غیر مرزی در اونی باشه که متهم هست. چون انصافا ظاهر مرزی یعنی عادل. اون روایتی هم که سکونی نقل میکنه در جلد 27 وسائل 368، ان شهادت الاخل اخی تجوز اذا کان مرضیا و معه شاهد آخر، تعجبه که بعضی از اون گفتن که اینم یعنی اذا لم یکن متهما. نه، شهادت برادر به نفع برادرش نافذه اگر عادل باشه و معه شاهد آخر، یک شاهد عادل دیگری هم با او همراهی کنه. نه اینکه اذا کان مرضی یعنی اذا لم یکن متهما، نه اذا کان مرضی یعنی اذا کان عادلا و معه شاهد آخر، و معه شاهد عادل آخر که بشه شهادت عدله. به هر حال ما راجع به شهادت عدله میگیم باید مرضیین باشن و مرضیین یعنی عدله، که در روایت صحیح هم بود که ان شهدم رجلان مرضیان انهما رأی الهلال فقضهی، یا این تعبیری که آقا میکنن که در مقبوره عمر ابن حنظله بود که کلاهما عدلان مرضیان، این مرضیان توضیح همون عدلانه، نه اینکه مرضیان یعنی عدلان غیر متهمین، تناسبی نداره در اینجا بحث زائد بر عادل بودن راوی رو یا قاضی رو مطرح کنیم. کلاهما عدلان مرضیان یعنی عدلان، همین که فضل بن شازان هم راجع به نوح بن شعیب گفت که کان عدلن مرضیان، مرضیان یعنی همون توضیح همون عدل دیگه. خب نه، ما در آیه به مناسبت ان تصیبو قومن به جهالتن فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین گفتیم، ولی اگر شما در هلال بگن ان شهد رجلان مرضیان یعنی در روایت دیگه گفته که شهد عدلان، آه یعنی شما میفرمایید اصلا در مثلا در باب شاهد در قضا لازم نیست که عادل به قول مطلق باشه، با امام جماعت فرق میکنه، عادل باشه عادل نسبی یعنی در حیث شهادتش عادل باشه. خب این خلاف ظاهره، ولذا در روایات گفت که شهادت افرادی که قبول نمیشه اونا فاسقها رو نام برد، لا تقبل و شهادتی فلان و فلان و فلان، نگاه کنید در باب شهادات فاسق ها رو مثال زد. نه میگم دیگه، فقط نگفت که قبول نمیشه شهادت کسی که فاسق در اخبار، نه، ولو شارب الخمره، ولو حالا بحث میشه که لاعب الحمام، لاعب ال بله کبوتر باز شهادتش پذیرفته است یا نه، اینا همه اینا مطرح شده و اونجا که روشنه که معیار عدالت به قول مطلق است. حالا شما شاید تو ذهنتونه که اگر بخوایم در این همه احکام فقهیه بریم سراغ عادل به قول مطلق، اون وقت دیگه انسداد باب شهادات و باب جماعات و باب طلاق و اینها لازم میاد. خب این یه اشکال مهمیه، ولذا مرحوم واصل احمد زنجانی میفرمود که از این احکام کثیره‌ای که بار شده برای عادل میفهمیم یا ثبوتن عدالت اینقدر سخت نیست یا طریق اثباتش اینقدر سخت نیست. مثل حاج آقا حسین قمی نباشیم که گفتن عادل سراغ داری، گفت یک عادل و نصف، یک عادل و نصف عادل سراغ داری. اون نصف عادل هم یه خانمی بود حالا ظاهرا کربلا که حاج آقا حسین قمی او رو عادل میتونست. خیلی سختگیر بود، اگه اونجوری باشه خود ظاهرا آسل احمد زنجانی میگفت آخه این چه سلیقه‌ایه، آخه اینجوری باشه پس این احکامی که برای عادل بیان کردن چی میشه؟ حالا این خودش یه مشکله است. حالا اختصاص به حاج آقا حسین قمی هم نداره، اینایی که میگن عادل اونیست که نه مرتکب کبائر بشه نه مرتکب صغائر بشه، آی خویی داره، آی سیستانی داره، امام علل احوت این رو بیان کردن، خب همون هم یک معضلهیه که عرض شود خدمتتون که چند تا اینجوری پیدا میشه. حالا این دیگه بحثیست که دیگه باید در جای خودش بشه. یه راههایی مطرح شده، مرحوم حاجی رضای همدانی یک استثناءاتی میزنه، میگه گناهان صغیره‌ای که حجب و حیا گاهی باعث میشه آدم مرتکب بشه اونا مانع عدالت نیست. آقای خویی میگه یعنی چی حجب و حیا باعث میشه طرف نهی از منکر نکنه، استماع غیبت بکنه، این با چجور این با اون تعبیری که در روایات برای عادل ذکر شده جور میاد؟ خود این حالا وارد اون بحث نشیم. راه دیگر برای اثبات خسوف، بله بله حالا ما بحث گذشته رو دنبال نمی کنیم که بس این بود که اون روایتی که میگم ان کان شاهد و مرضیان لم یزمن، ایشون اشاره به اون مطلب میکنن که ما گفتیم ظاهر این عبارت این کان شاهد و عادلن، نه این کان شاهد و غیر متهمن. ما یه اشکال اضافه ای هم به اون آقایی که اینجور معنا کرده که این کان شاهد و مرضیان ای غیر متهمن و این ربطی به بحث عادل بودن شاهد نداره مطرح کردن، گفتیم که کسی که بخواد از این روایت الغاء حجیت خبر ثقه رو بفهمه، چون میگه اگر شاهد واحده و مرضیه ضامن اون حسه بقیه ورثه نیست، وقتی شهادت داد که پدر ما این عبد رو آزاد کرده، نصف این عبد سهم این برادره، اگر این برادر مرضیه ضامن اون نصف دیگر این عبد که آزاد میشه و بر علیه اون برادر دیگر هست نخواهد بود، خود اون عبد باید بره تلاش کنه و پول نصف خودش رو تهیه کنه بده به اون برادر دیگر، ولی اگر این برادر مقر مرزی نیست، این برادر مقر باید نصف قیمت عبد رو تهیه کنه و به اون برادر دیگر بده. که برخی گفتن ان کان شاهد و مرضیا لم یضمن و عبد خودش تلاش میکنه برای پرداخت نصف قیمتی که اون برادر دیگر، یعنی ان کان شاهد و غیر متهم. ما گفتیم که اگر اینجوری هم باشه باز ازش الغاء حجیت خبر ثقه فهمیده میشه، چون بگیم اگر شاهد متهم هم نیست ولی قولش مسموع نیست نسبت به اون نصف دیگر عبد، قولش مسموع نیست دیگر، که اگر قولش مسموع بود برای چی پول بده؟ بابا ما اونو آزاد کرد دیگه، اگه دوتا شاهد حاضر بودن لازمه بود چیزی بده این برادر، که دوتا شاهد عادل می آورد بگو پدر ما آزاد کردین عبد، لازم نبود پولی بده به کسی. چون یک نفره روایت میگه ثابت نمیشه که کلن این عبد آزاد شده، فقط اثر شهادت این یک نفر اینه که اگر مرضی اون عبد پول نصف دیگر رو میده به اون وارث دیگر، اگر مرضی نیست خود این شاهد باید پول نصف قیمت عبد رو بده. این رو دلیل گرفتم برای اینکه پس معلوم میشه شاهد واحد مرضی قولش مسموع نیست، و شاهد واحد مرضی یعنی شاهد واحد غیر متهم، ولی اگر عادل بود شاید قولش مسموع بود. ما اینو گفتیم عرفی نیست، قدر متیقن از شاهد واحد مرضی اونیست که عادله، حالا فوقش متهم هم نباشد او رو بگیره. نمیشه ما بگیم ثقه از او خارجه، اگه ثقه باشه قولش مسموعه و ثابت میشه کل این عبد آزاد شده، ولی اگر ثقه نباشه اون وقت تفصیل میدیم. این با این عبارت روایت جور نمیاد. حالا این بحث گذشته بود دیگه، حالا ایشون اشاره کرد، نمیدونم این مقدار اصلا مفهم بود یا نبود دیگه، اگر مفهم نبود تقصیر ایشون بذارید. خلاصه اینه که ان کان شاهد و مرضیان لم یغمند، ما گفتیم ان کان شاهد و عادلن، و این الغاء حجیت خبر شاهد عادل واحد میکنه، اما در مورد خودش. بعضی گفته بودن نه همین هم الغاء نمیکنه در مورد خودش، ممکنه در اینجا شاهد عادل واحد اگر بود این پسر قولش مسموع بود. ما میگیم نه، خود این تعبیر انکان شاهد و مرضی یعنی قدر متعقلش اینه که الغا میکنه حجیت خبر این رو، ولو شما بگید انکان شاهد و مرضی یعنی انکان شاهد و غیر متهمه، بالاخره ثابت میکنه که شاهد عادل واحد، شاهد ثقه واحد قولش حجت نیست برای آزاد شدن کل عبد. خب بگذر راجع به طریق دیگر برای اثبات کسوف و خسوف اینه که رصدی خبر بده و اطمینان آور باشه خبرش. علا اشکاله ظاهرش اینه که در حجیت اطمینان ناشی از قول رصدی اشکال میکنه. در یک بحث دیگر هم صاحب قربه شبیه این اشکال رو مطرح کرده، تو بحث این که انسان به مقدار قلوه یا قلوتین میگرده دنبال آب، چون گفته اگر علم داری که بیشتر از این آب پیدا میکنی باید بری، ولی اگر اطمینان داری که آب پیدا میکنی اینجا معلوم نیست واجب باشه بری بگردی. تعبیر اینه: لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه، اگه بدانی بیش از اون مقدار فحص واجب، که میگه مقدار پرتاب کردن یک تیر یا دو تیر، میدونی اگر بگردی آب پیدا میکنی واجبه بگردی. ولیس الظن کالعلم و ان کان احوت خصوصا اذا کان به حد الاطمینان. میگه احتیاط اینه که اگر این زن به پیدا شدن آب بیش از اون حد فحص این زن به حد اطمینان برسد، احتیاط واجب این است که برید فحص کنید، اما اگر علم داشتید واجب فحص کنید. بین علم و بین اطمینان فرق گذاشت. ولی جاهای دیگه نه، جاهای دیگه میگه اطمینان حجته. محقق عراقی بله یه حاشیه‌ای داره، میگه که ما دلیل نداریم بر حجیت اطمینان در موضوعات. عروه جلد 3 صفحه 482 تعبیر ایشون اینه، میگه که لا دلیل علی حجیت مطلق الاطمینان خصوصا فی الموضوعات. محقق اصفهانی هم در بحث اجتهاد و تقلید گفته که ان بناء العقلاء علل معاملت محل اطمئنان معاملت العلم الحقیقی لا یحروم تعمله و حوصن فی الاصول جلد 3 صفحه 145. محقق آشتیانی هم تعبیری کرده میگه که الذی یقتضیه تحقیق عدم و کفایت ظن ولو کان اطمئنانی یا الرسائل و تست صفحه 176. مرحوم آصف سعید حکیم هم که صریحا گفته هیچ دلیلی بر حجیت اطمینان ما نداریم. باید بگن تو عالمی، یعنی احتمال خلاف در ذهن تو نباشد، اما احتمال خلاف در ذهنت هست، احتمال ضعیف. کی میگه این الغا شده؟ خب مشهور میگن آقا بناء عقلا بر عمل به اطمینانه. محقق ایروانی میگه اصلا عقلا به علم کاری ندارن، همش دائر مدار اطمینان. ان بناء العقلا دائر مدار الاطمینان و سکون النفس حتی ان عملهم بالقطع ایضا به هذا البناء لا بما هو علم لا يحتمل في الخلاف. نهایت النهایه جلد 2 صفحه 63. انصاف اینه که اشکال اون بزرگان مثل محقق عراقی، مرحوم محقق اصفهانی، آقای آصف سعید حکیم، محقق آشتیانی اشکال قویه. یه وقت شما اصلا میگید آقا این احتمالا چیه؟ خب یعنی علم. یه وقت میگی آره منم احتمال میدم ولی احتمال خیلی ضعیفه ها، میگه خب احتمال ضعیف باشه اما محتمل غرض لزومی است. از این 200 آبی که بود یکیش رو یکی برداشت جاش یک ماء مضاف گذاشت، هر کدوم از اینها رو برداری احتمال این که این ماء مضاف باشه 200 احتمال ضعیفه دیگه، ولی احتمال هست و باید اینجا احراز کنی با آب وضو گرفتی. احراز امتثال باید بکنی. کی میگه عقلا اینجا میگن نه این احتمالای ضعیف و اگه بخوایم تو زندگی رعایت کنیم که زندگی نمیتونیم بکنیم. حالا یه سری جاها به احتمالای ضعیف اعتنا نمی کنن، به احتمال قوی هم چه بسا اعتنا نمی کنن. در موارد احتمال تکلیف که از عدمش، ولی اینجا احتمال این است که شما امتثال نکردی تکلیف را به وضوع با آب، احتمال یک در 200 میدی، خب چرا اعتنا نمی کنی به این احتمال؟ ما دلیل نداریم بر الغاء این احتمال ضعیف. اتفاقا آقای صدرم تو بحث تواتر اشاره داره به اینکه این احتمال ضعیف رو اگه کسی بگه الغا شده عهدت و اثباتی علی مدعی، خودش جز این مدعی ها شده. بعدا در بحث شبهه غیر محصوره گفته که ما ادعا میکنیم که عقلا الغا میکنن این احتمال ضعیف به خلاف. شما ادعا میفرمایید روی سر ما روی چشم ما، ولی چه کار کنیم؟ ما کورباطنیم، به این سادگی برامون ثابت نمیشه. تو خود روایات ما گاهی یک راههایی رو یاد دادن به مردم که به هر عرفی بگی میگه بابا این احتمال ضعیف از کجا امام پیدا کرد؟ لعله شیء اوقع علی، تو اون جایی که وسط نماز میبینه لباسش خونیه، خونم خشک نیست، کی میگه قبل از نماز تو خون افتاده؟ شاید وسط نماز افتاده. لعله او شه اونو قراره موش پیدا کرد تو آب بعد از اینکه وضو گرفت غسل کرد. روایت میگه خب شاید بعدن این موش افتاده. جالب نه موشم چی بود؟ پخش و پلا شده بود. وقت کانت الفعرت و متسلخت داره که امکان انما رعاها بعد ما فرق من ذالک فلیس علیه شد لانه لا یعلم متا سقطت فی لانه انما سقطت فی تلک ساعت التي رعاها. این احتمال از اون احتمالی که امام رفت پاریس دست میزد به دستگیری حما بود، با اینکه کفار رو مطلقا نجس میدونست. بعد میگفتن آقا چجور دست میدونید؟ از کجا شما میدانید دست اینها نجس شده است؟ یعنی کافری دست خیس زده است به اینها. عطرهای خارجی که اون وقت با حالا باز فرق میکنه، عطرهای فرانسوی برایشون فیجی میگن، بعد اینقدر خوشش هم میومد میگفت فیجیه، یعنی بازم بیار. ما که عطرهای ایرانی هم میگیم حالا شبه الکل و نمیدونم شبهات دیگه، ما مشکل داریم قبول، ولی اون احتمال هایی که این بزرگان ما مطرح میکردن برای حکم به طهارت هم احتمال های ضعیفی بود. خدایش آی گل پایگانی میگفتن این سگهایی که اجلکم الله راه میرن تو این برفا، خب شاید گل دور پاهاشون چسبیده، پاشونه که میذارن تو برف، اون برف به پای اینها با پایینا ملاقات نمیکنه، با اون گلی که اطراف پایناست ملاقات میکنه، اون گل هم شاید پاک باشه. ولی چی شما بی خود خودتونو به زحمت میندازید؟ از این احتمال های که نمیگم نیست ولی واقعا ضعیفه. کدوم دلیل؟ بالاخره حالا تو باب نجاست پس میگید اطمینان حجت نیست ها؟ حالا در طهارت چی؟ کی گفته اطمینان حجت؟ نه قبلا نجس بوده، قبلا نجس بوده، ظن قوی دارم پاک شده، یک احتمال ضعیف میگم که هنوزم نجس باشه. این بنا شارع رو یه چند سالی باید رئیس دفتر شارع باشی تا کشف کنی. ما رئیس دفتر شارع نبودیم، خبر نداریم. خب بگذاریم مسئله 19.
اشکال صاحب عرف به قول رسولی شاید از جهت اطمینان نیست، شاید چون خصوص عرفی صدق نمی کنه لزوما به قول رسولی.
بله
اشکال صاحب عرف به قول رسولی شاید از جهت عدم حجیت اطمینان نباشه، شاید به جهت عدم صدق خصوص عرفی باشه کما فی رؤیت الهلال.
این درست نیست. فرض اینه که تو بیانه هم همینو شما باید بگید.
بیانه آدم با چشم
آقا رسولی هم اطمینان باید نگفت اطمینان به صدقش پیدا بشه به این معنا که اطمینان پیدا کنیم که قابل احساس بوده است، علمی نیست، احساسی است. یعنی جون نیست که فقط این زلزله با دستگاه‌های زلزله‌یاب کشف بشود، زلزله انگار کشف بشود. اونو نگفت، گفت اطمینان به صدق این رصدی پیدا کنیم. اصلا بحث این نیست که رصدی بیاد بگه مثلا کسوف هست، بلکه ما احتمالاً یه کسوفی است که عرف احساس نمی‌کنه. اونو بعد غیر می‌زد. میگم اذا کان یخبر عن الکسوف العرفی یا اذا حصل الاطمینان بالکسوف العرفی. این رو نگفت، اجازه بدید، این رو نگفت.
اینجا قرار
آقا بعدن خبر میده یا قبلا خبر داده؟ اجازه بفرمایید، از جیب خودمون که نمیتونیم عبارت رو درست کنیم. بله یک احتمال هست و اونی که بگیم اذا حصل الاطمینان به صدقه، یعنی اطمینان داشته باشیم آدم صادقی است، اطمینان داشته باشیم آدم ثقه است. و ثقه بودنش صاحب احتیاط واجب میکنه دیگه، در عدل واحد یا ثقه واحد احتیاط واجب میکنه، از اون باب باشه. ولی اینم خلاف زاری، چون اذا حصل الاطمینان به صدقه، غیر از اینکه اذا حصل الاطمینان بکنی صادقا و ثقتا، این عبارت ها با هم فهم خب
خب
گفت خصوصا، آغازی ها گفت خصوصا فی الموضوعات. مسئله 19، یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الآیه فلا یجب علی غیره، نعم یقوا الحاق المتصل بذلک المکان مما یعد معه کالمکان الواحد. خب اون صد که خیلی مطلب متینی است که دلیلی که میگه که کسوف اگر شد نماز آیات بخونید، یعنی کسوفی که شما آن را احساس کردید، یعنی کسوفی که در مکان شما قابل احساس بود، نه اینکه کسوف شد، کسوفش هم شد، اما در زمانی که شب بود در منطقه شما، در چین که قبل از شما آفتاب طلوع میکنن اون وقت کسوف بود، وقتی نوبت به شما رسید که آفتاب طلوع کرد کسوف از بین رفته بود. این که خلاف ظاهره. تو روایت فضل بن شازان تعلیل که ذکر میکنه، تعلیلی که ذکر میکنه اینه که میگه انما جعلت للكسوف صلاة لانه من آیات الله لا یدرا ال رحمت ظهرت ام لعذاب، فاحب النبی صلی الله علیه و آله ان تفزع امته الی خالقها. اصلا اذن کسب القمر و الشمس ففزعوا الی مساجدکم، یعنی همین که شما در اون مکانی که هستید کسوف احساس بشود، کسوف احساس بشود، نه اینکه اخبار رادیو بگوید که در چین ساعت 4 صبح شما که آفتاب طلوع نکرده است اونجا آفتاب طلوع کرده بود و خورشید گرفتگی بود. این کافی نیست.
هم اونجا تو نباید که نمیده، اگه مکان نزدیکی باشه که انسان بشنوه و بفهمه که باید فضا بکنه.
چرا؟ بلاخره ظاهرشی که در این مکانی که شما هستید امکان رؤیت کسوف یا خسوف باشه. اون جمله‌ای که بعدش داره اونش عجیبه، نعم یقوا الحاق المتصل بذالک المکان مما یعد معه کالمکان الواحد. آخه این دیگه چرا؟ چه در خسوف و کسوف؟ حالا فرض کنید که آقا یه دقیقه به این که آفتاب طلوع بکنه، حالا نقض به مثال نکنید، حالا قبل از اینکه آفتاب طلوع بکنه و ما احساس خورشید گرفتگی بکنیم، در مکان نزدیک ما کسوف احساس میشد، چون مثلا آفتاب در تهران چند دقیقه زودتر از قم، بله 4 دقیقه زودتر از قم طلوع میکنه، تو همین 4 دقیقه هم اهالی تهران تونستن این خورشید گرفتگی رو ببینن، تا رسید به قم دیگه قابل رؤیت نبود. یا حالا مکان متصل به شهر ما چه اثری داره؟ اگر برای ما قابل رؤیته خب کافیه، اگر برای ما قابل رؤیت نیست، اون مکانی که درش کسوف واقع شده نزدیک باشه، متصل باشه، منفصل باشه، چه اثری داره؟ علاوه نه، هوای ابری که لولا المانع قابل رؤیت کسوف و خسوف در منطقه ما. اون مثال غیر فرضی زلزله است. گاهی میبینید زلزله تو بخشی از تهران احساس میشه، مناطق محروم بنده خدا هرچی آسیب به اونها میرسه، استخونها احساس زلزله میکنن، اما شمال شهر احساس زلزله نمیکنن. خب این میشه فرض بشه، اما اینم به چه دلیل اونها باید نماز آیات بخونن نه زلزله نشده تو منطقهشون؟ یا ابر سیاه بیاد و خواب سماویه، یا ابر سیاه هم شانس مردم محروم جنوب شهر، تو شمال شهر ابر سفید اومد دیگه، شانس دیگه. چرا اونا نماز آیات بخونن آخر؟ آقا اون که راجع به خسوف و خسوفه، راجع به مخاوف سماویه مگه دلیلی نبود که فرمود کل اخاویف سما من ظلمت او ریه او فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن. آیه ظاهرش اینه که فصل له، یعنی شما احساس کردی در مکان خودت این اخاویف سماوی رو. آه طوفان تو پردیسان اومد، چه ربطی به مردم قم داره؟ اون که رئیس جمهور آمریکا عربستان اومده شما میترسید، بس باید نماز آیات بگو چه ربطی داره؟ آخه تو همون مکان باید مثلا مخاوف سماویه یا ارضیه باشه. ظاهرش اینه، بیش از این اطلاق نداره. آقا زوره، چه فرق بین مکان قریب با مکان بعید؟ خب مکان بعیدم سیل مهیبی در ژاپن اومد که خب ما میترسیم دیگه، ممکنه برای ما هم بلا نازل بشه. این که نشد که، بس اینه که صدق کنه این مکان مبتلا به این مخاوف سماوی شده، بیش از این اطلاق نداره. خب مسئله 20، تجب هذه الصلاة على كل مكلف، روشنه الا الحائض والنفساء فيسقط عنهما اداؤها. خب روشنه دیگه، المرأة اذا كانت المرأة طامثا لا تحل لها الصلاة. صحیح زراره، کسی هم زنی هم که نفاس دیده اونم در حکم حائضه، دم نفاس حیضون محتبه است، اونم حکمش روشنه. اما بحث مهم اینه که بعد از طهر واجب قضا در اونهایی که نماز آیات موقته مثل کسوف و خسوف، یا واجب ادا در مثل زلزله و مانند آن. صاحب عروه در بحث حیض گفته الاحوت بل الاقوا وجوب القضا، تو اینجا فقط احتیاط کرده، فتوا نداده. علما هم اختلاف دارن، بعضیا فتوا میدن به وجوب قضا مثل آقای زنجانی، بعضیا فتوا میدن به عدم وجوب قضا مثل آی خویی، آی بروجردی، آی سیستانی. بعضی هم همون احتیاط واجب رو کردن مثل امام آی نائینی. خب ببینیم مقتضای صناعت چیه؟ آیا زن حائض مقتضای صناعتی که قضا کنه نماز آیات را، یا لازم نیست؟ انشاءالله این رو روز شنبه بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.